الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وعلى الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که روایاتی که وارد شده بر دو دسته است. یک دسته از روایات دلالت دارد بر این که حج در طول عمر یک بار واجبه، و دسته دوم روایاتی که دلالت دارد بر این که بر اهل جده، کسی که توانمنده و ثروتی داره، این هر سال به عنوان واجب برای او هست. گفتیم این دو دست روایات رو باید روایاتش رو بخونیم، مفادش رو بررسی کنیم، و بعد وجوهی که برای جمع بین این روایات در کلمات فقها آمده ذکر بکنیم، و اگر نتوانستیم یکی از این وجوه رو اختیار بکنیم، نوبت میرسه به این که مسئله تعارض و ادله علاجیه رو اینجا مطرح بکنیم. خب از دسته اول، دیروز این روایت اول از همین کتاب وسائل الحج از جلد 11 صفحه 19 خوندیم، راجع به محاسن برقی هم نکاتی رو عرض کردیم و روایت دلالتش خیلی روشن بود. حدیث دوم از همون باب، یعنی جل 11 صفحه 19، محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل و عیون الاخبار بالاسناد الاتی عن الفضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام. که حالا قبل از این که متن روایت رو بخونیم، این اسناد صدوق به فضل ابن شازان، افرادی که درش هستن اینه: عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری العطار، این یک نفر عبدالواحد، عن ابوالحسن علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری، این دو، بین صدوق و بین فضل ابن شازان این دو نفر وجود دارند که باید بحث کنیم که این دو نفر عرض می شود که معتبرن، موثقن یا موثق نیستن. ولی قبل از این که راجع به این دو نفر عرض بکنیم، یک بحث مهمی در مورد خود فضل ابن شازان و در علل فضل ابن شازانه، که این آیا فضل ابن شازان اولا از امام، چون این روایتی که نقل میکنه از امام هشتم علیه السلام نقل میکنه، عن رضا علیه السلام، آیا فضل ابن شازان میتونه روایتی رو از امام هشتم علیه السلام نقل بکنه؟ فضل ابن شازان مترفای عرض میکنم 270 یا 260، مترفای 260، امام هشتم علیه السلام مترفای 202 یا 203 هست. خب این یک فاصله زمانی زیادیه. مثلا در زمان، اگر بگیم که حالا فضل ابن شازان 70 سالش 80 سالش هم بوده، مثلا در زمان امام رضا در حدود بین 15 سالگی تا 20 سالگی مثلا روایتی رو از امام هشتم شنیده باشه و نقل کرده باشه. شیخ طوسی در فهرست اونجا میگه الفضل ابن شازان النیشابوری فقیه متکلم جلیل القدر له کتب و مصنفات. خوب این بحث رو دقت کنید، چون جاهای دیگه هم روایاتی از فضل ابن شازان هست، مخصوصا از علل فضل ابن شازان، که خود مرحوم صدوق در علل و شرایع مقداری از همین علل فضل ابن شازان آورده. این بحث رو یه مقداری ما بهش اشاره بکنیم، ولی اینکه بحث مفصلش در رجال باید مطرح بشه. اینجا شیخ طوسی در رجالش فضل ابن شازان نیشابوری رو میگه من اصحاب الهادی و العسکری علیه السلام، از اصحاب امام هادی و عسکری میشموره، و بعد میگه و اباهو یعنی شازان من اصحاب الجواد علیه السلام. خب شیخ در رجالش عرض میکنم که یک چنین مطلبی داره. نجاشیم شازان رو عرض میشود میگن امام جواد علیه السلام فقط روایت نقل میکنه، وقتی میخواد راجع به شازان صحبت بکنه میگه وقیل عن الرضا علیه السلام، یعنی نجاشی راجع به پدر فضل که شازانه میگه از امام جواد نقل میکنه قیل عن الرضا علیه السلام. خب یعنی ما باشیم و این دوتا عبارت، یکی عبارت شیخ در رجال که شیخ در رجال شازان رو میگه از اصحاب امام جواد، فضل ابن شازان رو میگه از اصحاب امام هادی و امام عسکری علیه السلام، و عبارت نجاشی راجع به والد فضل که عبارت از شازان باشه، نتیجه این است که مثلا با اون زمان وفاتی که عرض کردم حدود 60 سال بعد از شهادت امام هشتم فضل ابن شازان فوت کرده، این همش نتیجه می شود به این که انسان ظن قوی پیدا بکنه که فضل ابن شازان مستقیما نمیتونه از امام هشتم علیه السلام روایتی رو بیاد نقل بکنه. اینجا فقط مرحوم آقای خویی قدس سره می فرماید تنها چیزی که در مقابل مسئله نجاشی و شیخ در رجال قرار می گیره این است که صدوق که عرض می شود اقرب و احدن به فضل ابن شازان بوده نسبت به شیخ و نجاشی، صدوق آمده تأیید کرده، عرض می شود که نقل روایت فضل از امام هشتم علیه السلام را، و چون صدوق قرب عهد داشته یعنی زمانش نزدیکتر بوده، این مؤید می شود برای این که بگیم نه ممکنه فضل ابن شازان از امام هشتم روایت نقل کرده باشه، و مثلا یؤکد ذلک ان والد الفضل روا عن ابی الحسن الاول. می فرماید یه نکته دیگه وجود داره، اون است که پدر فضل که شازانه از ابی الحسن الاول، ابی الحسن الاول کیه؟ بله امام کاظم علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام روایت داره. خب اگر پدر از امام کاظم روایت داشته باشه، پسر میتونه از امام هشتم روایت داشته باشه. لذا مرحوم آقای خویی رو میپذیرم که لا بعد فی روایت الفضل نفسه عن الرضا علیه السلام. اون وقت کنار این خود فضل ابن شازان عرض می شود که اونطوری که صدوق در علل الشرایع جلد اول صفحه 275 اونجا میگه این علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری میگه من به فضل ابن شازان اینطور گفتم لما سمعت منه هذه العلل. شما این عرض میشود که ببینید کتاب علل الشرایع صدوق را، یک روایت خیلی مفصلی در علل نماز، زکات، روزه فراوان در علل اینها آمده، روایت خیلی مفصلم هست. علت زکات چیه، علت حج چیه، علت نماز چیه. این علی ابن محمد ابن قتیبه میگه من از فضل ابن شازان سوال کردم، وقتی این علل را به من گزارش داد و خبر داد، ازش سوال کردم تو این علل رو از روی استنباط و استخراج و از روی عقل داری میگی و نتایج عقلی خودت هست، اخبرنی عن هذه العلل التي ذکرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقول او هي مما سمعته و رویته. یا تو خودت اینا رو شنیدی داری روایت میکنی. فقال لی، علی ابن محمد ابن قتیبه میگه خود فضل من گفت ما کنت اعلم و مراد الله به ما فرض، من مراد خدا در واجبات رو نمیدونم، ولا مراد رسوله صلی الله علیه و آله به ما شرع، مراد رسول خدا در اونجه که تشریع فرموده و سنه، اون سنتی که یعنی تشریعاتی که رسول خدا فرموده نمیدونم، ولا اعلل ذلک من ذات نفسی، من پیش خودم تحلیل نیاوردم این رو، بل سمعنا من مولای ابی الحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام مره بعد مره. تو عرض کردم این روایت خیلی مفصله، میگه من این علل رو از امام هشتم علیه السلام مرتن بعد مره و شی بعد شی، همه اینا رو از امام رضا شنیدم. یعنی یه هر جلسه، یه جلسه راجع به زکات فرموده، یه جلسه راجع به حج فرموده، یه جلسه راجع به صلات فرموده. فجمعتها، من همه رو جمع کردم و علی ابن محمد ابن قتیبه میگوید که به ایشون گفتم فأحدث بک عنها بها عنک عن الرضا علیه السلام، من اینا رو به عنوان امام رضا از ناحیه تو نقل بکنم. فقال نعم. ببینید حالا یه بحث در مورد فضل ابن شازانه که آیا این مدرک امام رضا علیه السلام بوده یا نه. خودش اینجا تصریح کرده اگر ما این احمد عبدالواحد رو و علی ابن محمد رو آمدیم توصیفشون رو درست کردیم، خودش گفته من همه اینا رو از امام رضا علیه السلام شنیدم، این دیگه خودش مقدم میشه برای این که ما بگیم آقا این تاریخ وفاتش این بوده، حالا بگیم تولدش هم 20 سال زودتر بوده بعیده، اینا دیگه نیست. خود فضل ابن شازان در وثاقتش، در جلالتش تردیدی نیست و خودش گفته من اینها رو از امام هشتم علیه السلام شنیدم. اجزه من یه لحظه اجزه رو آیم رو عرض میکنم که باز ببینید غیر از این علی ابن، چون راجع به علی ابن محمد ابن قتیبه بحثه، بعضی ها ممکنه بگن آقا این توصیفش درست نیست، حالا میگیم اقوام رو عرض میکنیم. غیر از علی ابن محمد ابن قتیبه خود حاکم نیشابوری، این صاحب مستدرک، این از فضل ابن شادان همینو نقل میکنه. از فضل اینو در کتاب روضت المتقین جلد 11 صفحه 262 حاکم از فضل ابن شادان میگه انهو قال سمعت هذه العلل، یعنی علت وجوب نماز، علت وجوب زکات، علت وجوب حج. از کنم روایتشو ببینید، خیلی هم مفصل روایت. سمعت هذه العلل من مولای ابو الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام متفرقتن، تو مجالس مختلف در جلسات متفرقه من شنیدم. فجمعتها و علفتها، من جمعش کردم و تعلیفش کردم. خب بعد بله تو عیونم دارم، خیلی من از این دو مورد دارم نقل میکنم. خب ببینید، پس اینا مؤید این است که این فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه. یعنی بگیم آقا حالا اگر دو تا رجالی، یکی شیخ یکی هم نجاشی، اینها فضل ابن شازان را از اصحاب امام هشتم علیه السلام ذکر نکردن، این دلیل نمیشه بگیم که پس این نمیتونه از امام هشتم روایتی رو نقل بکنه. اولا صدوق روایت از امام هشتم از فضل رو قبول کرده و صدوق عهدش نزدیکتر به اصحاب ائمه تا شیخ طوسی و نجاشیه، و ثانیا این دو تا موردی که الان خوندیم خود فضل میگه تمام این علل رو من از امام هشتم علیه السلام عرض میکنم که شنیدم. خب این عرض میکنم یه بحث راجع به خود فضل ابن شازان. اما بحث دوم این علل فضل ابن شازانه. راجع به علل فضل ابن شازان سه تا نظریه بین رجالیین وجود داره. یک نظریه این است که این علل از امام هشتم علیه السلام شنیده و معتبرم هست. بزرگانی از اعاظم علما، شما مثلا حالا کتاب‌های فقهی شیخ انصاری رو ببینید، شیخ موارد زیادی به این علل فضل ابن شازان تمسک کرده. بزرگان این رو قبول دارن، یعنی شاید مشهور از فقها همین نظر رو دارن. یک نظر این است که بله اینا از امام رضا علیه السلام نقل کرده، اما چون در جلسات متفرقه بوده بعد خودش آمده جمع کرده، این یک اشتباهاتی درش واقع شده و به خاطر وجود این اشتباهات ما نمیتونیم این رو قبول کنیم و بپذیریم. مثلا ببینید مرحوم آقای حائری، مرحوم عاشق مرتضای حائری فرزند مؤسس حوزه که واقعا یکی از مدققین فقها و اصولیین بوده اما قدرش مجهول در حوزه ما، بعد از اینکه امام رضوان الله تعالی علیه رو از قم تبعید کردن، جمعی از شاگردهای امام به محفل درسی ایشون رفتن و حضور پیدا کردن. کتابایشون بسیار دقیقه، البته خب حوصله میخواد دیگه. حالا متاسفانه که ما در زمانی قرار گرفتیم که دیگه حوصله علمیمون خیلی کم شده و این خیلی جای تأسف داره. ببینید حتما کتابهای ایشون رو. ایشون در این کتاب الخمسشون که یکی از دقیق ترین کتابهاییست که در خمس نوشته شده، از مفصل ترین کتابها هم هست، در صفحه 846 ایشون عرض میکنم که بعد از اینکه متعرض این قضیه علل فضل ابن شازان میشن، میگن لا تطمئن النفس به صدور ذالک کله عن الرضا علیه السلام. میگن نمیتونه نفس و انسان اطمینان پیدا کنه همه اینا از امام هشتم نقل شده. بعد ما ذکر من انه سمعه مرتن بعد مره ثم جمعه. چون خود فضل ابن شازان میگه من مرتن بعد مره شیئا فشیئا از امام هشتم گرفتم در جلسات متعدد و متفرق، بعدن آمدم جمعش کردم شد علل فضل ابن شازان. میفرماید فإن احتمال النسیان قویون فی تلک الصوره، این آدمی که اینطوری میخواد چه بکنه ممکنه فراموش کرده باشه. خب ببینید این بیان، داریم نظر دومو داریم میگیم، این بیان و این دلیل قابل جوابه، درسته در جلسات متفرق بوده ولی هر بار می آمده سخت می کرده فضل ابن شازان، بعدن جمع شده. نه این که حالا بگه حالا ده تا مجلس گذشت حالا برم بگم یکی جمع کنم کنار هم. اگه ما احتمال نسیان رو بخواییم بدیم، خب این احتمال نسیان در همه روات وجود داره، هر راوی هرچی از امام شنید بگیم امام گفته لا یجوز، این میگه یجوزه، چون لاشو یادش رفته. درسته در این مورد احتمال نسیان یه مقدار قوی تره ولی ما این روایات رو با اصالت و عدم نسیان همه با اینا داریم حل میکنیم و واقعا جلالت و منزلت اینا اینقدر بالا بود که اگر چیزی رو احتمال دادن فراموش کرده باشن نمی نوشتن و نسبت نمی دادن به امام هشتم علیه السلام. مثل زمان ما نیست که حالا در زمان ما خود انسان زنده است یه مطلب کاملا باطلی رو به خود آدم نسبت میده. خب این چنینه، این بیان درسته نیست. بعد یه اشکال دیگه میکنه مرحوم آقای حائری، میفرماد مضافا الی ان بعضها لا ینطبق علی مذهب شیعه، میگه بعضی از این چی که در علل آمده منطبق بر مذهب شیعه نیست. مثل چی؟ میگه نقل میکنه برای اینکه در هر زمانی چرا امام باید یکی باشه، که تعلیل لکون الامام واحدن اختلاف الامامین و یلزم من ذالک اسیان الکل. گفته اگر دو تا امام باشن این دو تا امام با هم اختلاف پیدا میکنن و این موجب اسیان کل میشه و به اختلاف المتخاصمین فی رجوع، متخاصمین میخوان رجوع بکنن برای قضاوت به کدومشون رجوع بکنن. ول اولو لا یوافق الاسم عن الخطا، اولی که میگه این اختلاف به وجود میاد با اختلاف امامه، خب با اسمت سازگاری نداره. و ثانی لا یوافق ضرورت جهل القاضی مطلق الفقیه، دومی خب در زمان غیبت، این اشکالیست که مرحوم حائری داره، میگه در علل فضل ابن شازان از امام هشتم نقل میکنه علت این که در هر زمان خدا یک امام قرار داد، این دو چیزه. اگر دو تا قرار میداد این عرض میشود که موجب اختلاف اسیان کل میشد یا متخاصمه نمیدونستن به کی رجوع کنن. میگه هر دوش با مذهب شیعه سازگاری نداره، اولیش با مسئله اسمت سازگاری نداره، دومیشم با اینکه در زمان غیبت منصب قضاوت لکل فقیهن در فقه ما و در دین ما مذهب ما جعل شده. خب ببینید اینم جوابش روشنه که ممکنه امام هشتم علیه السلام بخواد گاهی اوقات اسکاتن للخصم یا به عنوان این که یه مطلبی که مورد قبول خصمم باشه، خب ما حالا میگیم امام یکیه، چون خود ما شرایط امام رو و امامت رو میدونیم، اسمت، ارشد، علم، خب دیگه بحثا رو نمی کنیم. ولی در مقابل خصم که خصم میگه خب حالا شما میگید امام هستی چرا یکی، و باید یه چیزی بگیم که او رو قانع بکنه. لذا این هم عرض میشود که نمیشه به عنوان اشکال بر این علل ذکر کرد. اشکال سومی که بیان میکنه مرحوم های حائری چی؟ دومی هم همینطور میگه آقا، دومی هم میگه آقا در باب تخاصم فصل خصومت لازمه. حالا فصل خصومت رو یکی از این امام ها انجام بده حل میشه دیگه، مگر برای فصل خصومت به هر دو مراجعه میکنن؟ برای فصل خصومت به یکیشون مراجعه میکنن. چی؟ میدونم این که ما بیم به این که بگیم برای فقیه قضاوت قرار داده شده این نیست. در فصل خصومت این خواه به یه امام که رجوع بکنن مسئله شون حل میشه. داریم داره امام مشتون در مقابل دیگران میگه خب حالا همین متخاصمه بره به دیگری رجوع کنه، اون یه نظر دیگه ای بده. این رو تقریبا ببینید. حالا یه نکته دیگه که وجود داره این است که این علل علت اصطلاحی فلسفی نیست که بگیم یدور و مدار الحکم، اگه باشه این هست، نباشه نیست. این علل اهم از حکمتی که در اصطلاح علم و اصول مطرح میشه. نه ببینیم، نه ما نمیخوام روزی سوال ببریم که من میخوام این عرض کنم در دفاع از اونچه که در اینجا آمده. اگر امام هشتم علیه السلام فرموده باشه ان الله جعل الامام فی کل عصر واحدا، بعد بگیم چرا؟ بگیم برای اینکه اختلاف به وجود نیاد. نظیم اگر شما در خود قرآن میگیم لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، خب این استدلالی که در این آیه شریفه است، این استدلال به عنوان اسقاطیه. الا این برهان اصلا تعدد واجب الوجود ذاتن محاله. حالا میگیم لو کان فیه ما آلهتون لفسدتا، تازه میگیم اگر دو تا واجب الوجود هم باشه چون هر دو بر طبق ملاک های واقعی عمل میکنن. مثل اینکه شما میگید آقا دو تا آدم عاقل هر دو رو ملاک عقل عمل میکنن، اختلاف پیدا نمیکنن. این لفسدتا رو برای اینکه ذهن عامه مردم بر اینه اگه دو تا صاحب و دو تا مالک باشه فساد و نزاع به وجود میاد، چه اشکال داره شبیه همون رو امام هشام در مورد امامت مطرح کرده باشه از باب تفهیم به عموم مردم، اما از باب خاصه از باب شیعه مسئله براش روشنه. عرض می‌شود علم امام، عصمت امام براش روشنه. بعد پس ببینید این دو تا اشکالی که مرحوم های حائری دارن تا اینجا وارد نیست. یه اشکال سومی هم وجود داره. اشکال سوم این است که یظهر من الصدوق عدم الاعتماد علیه حیث قال فی موضعی هذا الخبر، در دو جای این روایت صدوق گفته قلت الفضل، فضل اینجا اشتباه کرده. خب اون وقت مجلسی در بهار در جلد 86 صفحه 206 میگه یظهر من الصدوق انه یعتقد ان بعض هذه العلل سمائی و بعضها استنباطی. مجلسی میگه از این عبارت صدوق که اینجا که رسیده میگه قلت الفضل استفاده میشه که صدوق معتقد تمام این روایت علل سمایی نبوده، برخیش سماییه خودش از امام علیه السلام شنیده و برخیش استنباطیه. بعد میگه ولذا تراه فی مواضع اکی یقول قلت الفضل فی ذلک و هذا مما یضعف الاحتجاج به. خب ببینید حالا صدوق در دو مورد سه مورد گفته اینجا اشتباه کرده. اولا ما باید ببینیم صدوق چرا اون رو گفته غلطه، اصلا لعل خود صدوق اشتباه کرده باشه. لعل برای اون کلام فضل ما یک توجیهی داشته باشیم و بگیم اشتباه نیست. این اولا مجرد اینکه صدوق میگه قلت الفضل، این برای ما حجیت نداره که بگیم پس قلت الفضل. کما اینکه الان آقای حائری فرمودن این قسمت ها با مذهب امامیه سازگاری نداره، ما گفتیم نه سازگاری داره. و ثانیاً حالا میگیم سلمنا دو مورد صدوق آمده از این همه روایت مفصل دو مورد تو گفته غلطه، چرا بقیه رو که صدوق برش اعتماد کرده رها میکنی؟ صدوق بر بقیه اعتماد کرده، میگه این دو موردش غلطه. خیلی خوب، شما این حالا سلمنا در این دو مورد این غلطه رو ما حس میکنیم، اما چرا اعتماد صدوق بر بقیه موارد رو ما کنار بگذاریم؟ لذا سه اشکال مجموعاً بر این علل فرض، همین سه اشکال که از قول مرحوم آقای حائری گفتم، البته یه اشکالات دیگه هم عرض می شود که وجود داره که آقا مثلا حالا ببینید در مورد خود فضل ابن شازان ابن ندیم یه چیز نقل میکنه، میگه ان لهو علا مذهب العامه کتبن کثیره، یعنی فضل ابن شازان شیعی که از اصحاب ائمه بوده، حالا از اصحاب امام جواد و اهلی امام هادی و عسکریش که مسلم بوده، میگه رو مذهب عامه کتب متعددی داره، یه کتاب تفسیر داره رو مذهب عامه، کتاب القرائن داره رو مذهب عامه، کتاب السنن داره رو مذهب عامه. این عرض میکنم که خب حالا ممکنه این عرض میکنم که فضل ابن شازان رو احاطه‌ای که مذهب عامه داشته، بعضی از جلساتی که خدمت امام هشتم علیه السلام بوده، بعضی از علم رو از حضرت شنیده، حالا لعل اونا با مذهب عامه سازگاری داشته باشه، این گفتم خیلی مشکلی رو ایجاد نمی کنه یک علتی رو انسان بگه که اونها هم قبول کنن ولو یک علت واقعی دیگه هم داشته باشه. چی آقا؟ اونی که هستی هست که در همین فضل ابن شازان نیشابوری، حالا ایشون باز ایشون از کجا میگه مرحوم آقای خویی؟ مجرد یه احتماله، این مجرد یک احتماله. نیشابور اونجا اون زمان آقا خیلی از علمای بزرگ و درجه اول اهل سنت بودن اونجا و در اون زمان علمای شیعه پای درس اهل سنت هم حاضر می شدن، حتی اینطور نبوده بکیم حالا مثل این زمان ماست که اصلا کاملا نه شیعی پای درس اهل سنت حاضر می شه نه سنی پای درس شیعی حاضر می شه. اون زمان این چنین نبوده، حالا چه استفادی داره؟ حالا آقای خویی از کجا در احتمال می ده؟ احتمال می ده چی برمی ده؟
فرمایش
شما میگه اینو بلشته و خیلی خوب
بعد میگم این فرمان در ادامه فرمان که و لعل از این تکلیف و لذا از حتی هم توی قیوم، یعنی این بسته
اون قسمت ها شو نه یا برده تو روز
در اون زمان بعد کتبشون میبرن برای امام عسکری از اسلام عرضه میکنم سید که امام تحقیق میکنم این رو در نکته بعدی خود صدوق مسافرت به نیشابور میکنه برای این علم رو سه همون مسافرت به نیشابور نمیشته و این تحقیق این است که
نه صدوق با دو واسطه این علم رو در نقل میکنه، نه از خود فرض
خود فرض نظر میکنه یکی از علتهای مسافرتش به نیشابور این بوده که فضل ابن شازان در نیشابور بوده، روایات کثیره
بله این نقل کردن، بله درست این نقل کردن. خب حالا خب میرم این هست، ولی خب بعد شیخ و شیخ طوسی و نجاشی و اینا چه کار کنیم در رجال میان از اصحاب امام هادی و امام عسکری؟ بله اهل صدوق مقدمه اینجا. خب ببینید ما داریم عرض میکنیم قول دوم این است که این علل کلمات امام هشتم علیه السلام هست، منتها به خاطر یک اشکالاتی از اعتبار ساقطه. قول اول این بود که نه از امام هشتم معتبرم هست، عرض کردم بزرگانی هم بهش فتوا بر طبقش فتوا میدن. قول دوم این است که بله از امام هشتم هست، اما به خاطر اشکالاتی که ذکر شد از اعتبار ساقطه که ما این رو رد کردیم. اما یه قول سوم این است که آقای فتاوای فضل بن شازانه، اون چه که در این علل آمده این فتاوای فضل بن شازانه. خب اون زمانم مرسوم بودی که اصحاب ائمه گاهی اوقات کتاب فتوایی هم داشتن، فتاوای خودشون رو هم ذکر میکردن. ولی خب ما با اون دوتا مطلبی که یکی از علی ابن محمد ابن قتیبه نقل کردیم که میگن سوال کردم از فضل ابن شازان که اینا مال خودته یا مال امام هشتم، و همچنین حاکم نیشابوری میگه اینها مال امام هشتم هست، سازگاری نداره. به نظر ما هم خود فضل ابن شازان که تردیدی درش نیست، هم علل فضل ابن شازان به عنوان روایت از امام هشتم علیه السلام معتبره. البته حالا یه اجمالی بود، این بحثای زیادتری داره، فقط خواستم حالا یه مقداری امروز چون این روایت مهمه و جاهای زیادی شما در فقه با علل ارتباط پیدا می کنید، یه مقداری برای شما روشن بشه. و صلی الله علیه و سلم.